عرض سلام و ادب و وقت بخیر به پادکست ویستا خوش اومدین. من احسان عابدی هستم و مطالبی رو برای علاقمندان به مباحث بازاریابی و استراتژی تقدیم میکنم. فصل اول پادکست ویستا اختصاص داره به موضوع مارکتینگ یا بازاریابی. میخوایم با هم در مورد کارکرد اصلی واحد بازاریابی صحبت کنیم. میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم چطور اقدامات واحد بازاریابی میتونه کمک بکنه که ما عملکرد متمایزی نسبت به رقبامون داشته باشیم. واحد بازاریابی چطور میتونه کمک بکنه که ارزش بیشتری برای کسب و کار خلق بشه، کسب و کار بتونه فروش بیشتر و درآمد بیشتری رو تجربه کنه. با هم میخوایم در مورد ابزارهای مارکتینگ صحبت کنیم. محصول، تبلیغات، فروش، تحقیقات بازاریابی، اینها موضوعاتی هستن که در کنار خیلی از مباحث دیگه توی فصل اول بهشون اشاره خواهیم کرد و میتونیم اینطور جمع‌بندی کنیم که فصل اول ما دنبال پاسخگویی به این سوالیم که چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، چه وظایفی به عهده واحد بازاریابیه. اگه خاطرتون باشه قسمت اول و دوم اختصاص داشت به معرفی بازاریابی. برای اینکه بازاریابی رو معرفی بکنیم اول رفتیم سراغ داستان تولد بازاریابی. گفتیم داستان تولد بازاریابی رو تعریف کنیم، ببینیم مارکتینگ در چه شرایطی به وجود اومد، متولد شد، با چه مفروضاتی بشر به این نتیجه رسید که نیاز به بازاریابی وجود داره، و بعد رفتیم سراغ پاسخ به این سوال که تمام مطالعاتی که ما در حوزه بازاریابی انجام میدیم، تمام اقداماتی که تو واحد بازاریابی داره انجام میشه، چه هدفی رو دنبال میکنه. و نهایتاً به این جنبندی رسیدیم که هدف اصلی بازاریابی ایجاد احساس خوب ناشی از مصرفه. یعنی واحد مارکتینگ اگه بخوایم با یه تک شاخص نرخ موفقیتش رو ارزیابی کنیم، باید بریم ببینیم مصرف کننده ها چقدر حس خوبی دارن از مصرف محصولی که داره براش کار مارکتینگی انجام میشه. و بعد از اون رفتیم سراغ کارکردهای بازاریابی، گفتیم ما چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بدیم. قسمت دوم در خصوص کارکردها صحبت کردیم، گفتیم چه اقداماتی باید در واحد بازاریابی انجام بدیم تا بتونیم به اون احساس خوب ناشی از مصرف دست پیدا بکنی. توصیه میکنم به دوستان عزیزی که تازه به جمع شنوندگان پادکست اضافه شدن، اگر براشون جالب داستان تولد بازاریابی، میخوان با مختصات دقیقتر و با جزئیات بیشتر داستان تولد بازاریابی رو بشنون، قسمت اول پادکست رو حتما دنبال کنن و قسمت دوم هم که در رابطه با اقدامات واحد بازاریابی، نقشه راه واحد مارکتینگ صحبت کردیم، میتونه برای اون دسته از عزیزانی که میخوان بدونن بالاخره چه اقداماتی باید تو واحد بازاریابی انجام بشه، جذاب و جالب باشه. از قسمت سوم متمرکز شدیم روی اقداماتی که باید در واحد بازاریابی انجام بشه. اولین اتفاق گفتیم تجزیه و تحلیل بازاره. ما به عنوان اولین اقدام نمیریم سراغ طراحی محصول، نمیریم سراغ قیمت گذاری، نمیریم سراغ تبلیغات. اولین اتفاق اینه که بازار رو تجزیه و تحلیل کنیم. چه هدفی رو دنبال میکنه این فعالیت؟ این فعالیت گفتیم دنبال اینه که ما بتونیم تصویر دقیقی از اون چیزی که داره در کف بازار اتفاق میفته ترسیم کنیم، قضاوت شخصیمون رو بذاریم کنار، مبتنی بر داده‌هایی که گردآوری کردیم از بازار، از واقعیت‌های بازار تصمیم گیری پیشگیری هامون رو تو مراحل بعدی شکل بدیم. برای تجزیه و تحلیل بازار، برای اینکه داده گردآوری کنیم، برای اینکه یه تصویر دقیقی ترسیم بکنیم از اون چیزی که داره در بازار اتفاق میفته، گفتیم تحقیقات بازاریابی مهمه. بنابراین یک قسمت اختصاص پیدا کرد به مارکتینگ ریسرچ و گفتیم مطالعه رفتار مصرف کننده به عنوان یکی از مهمترین زینفعان بازار اهمیت داره و قسمت چهارم و پنجم در مورد عوامل مؤثر بر تصمیم خرید صحبت کردیم. در این مورد صحبت کردیم که مصرف کننده چه مراحلی رو طی میکنه تا به تصمیم خرید برسه و تو هر مرحله واحد بازاریابی چه وظیفه‌ای به عهده‌شه. بعد از تجزیه و تحلیل بازار، نوبت به برنامه ریزی بازار میرسه. ما زمانی میتونیم برنامه ریزی موفقی داشته باشیم که تحلیل درستی از وضع موجود به دست بیاریم. ما زمانی که میخوایم برای خودمون در سطح شخصی هم برنامه ریزی کنیم، زمانی اون برنامه ریزی موفقه، تو اجرا هم موفق خواهد شد که درک درستی از خودمون داشته باشیم، از وضع موجودمون داشته باشیم. اینجا هم به همین شکل بود داستان. گفتیم اول میریم وضع موجود رو ترسیم میکنیم، تحلیل میکنیم، یه تصویری از اون چیزی که داره تو بازار اتفاق میفته ترسیم میشه، بعد مبتنی بر اون تصویره که ما برنامه ریزیمون رو انجام میدیم. اینجا هم صحبت کردیم از اینکه مارکت پلنینگ، برنامه ریزی بازار، شامل سه تا فعالیت اصلی میشه. بحث سگمنتیشن یا تقسیم بازار رو مطرح کردیم. گفتیم منظور از سگمنتیشن این نیست که حتما باید بازارمون رو تقسیم کنیم، یه فعالیتایی رو باید انجام بدیم، بعد از اونها به این نتیجه برسیم که آیا لازمه من بازارمو تقسیم کنم یا نه اصلا نیازی نیست. در رابطه با تارگتینگ یا هدفگیری توی بازار صحبت کردیم، اینکه من چطور میتونم بازار هدفمو مشخص کنم، و بعد رفتیم سراغ جایگاه یابی، پوزیشنینگ. من چطور میتونم جایگاهی که میخوام تو ذهن مصرف کننده هام به دست بیارم، تو ذهن زینفعان بازار اون جایگاه رو بر خودم قطعی کنم و تثبیتش کنم. اینا مباحثی بود که در راستای برنامه‌ریزی بازار مطرح شد. دوستانی که علاقه‌مند هستن میتونن قسمت‌های 6 و 7 رو بشنون و با جزئیات بیشتری در مورد برنامه‌ریزی بازار اطلاعات خودشون رو کامل کنن. از قسمت 8 رسیدیم به مرحله‌ای که گفتیم واحد بازاریابی میتونه عناصر آمیخته بازاریابی رو طراحی کنه. منظور از عناصر آمیخته بازاریابی یعنی محصولی که می‌خوایم تو بازار عرضه کنیم، قیمتی که می‌خوایم به اون محصول اختصاص بدیم، روشی که می‌خوایم محصول با استفاده از اون به دست مصرف کننده برسه، بحث کانال‌های توزیعمون و ارتباطاتی که با مصرف کننده برقرار می‌کنیم. گفتیم ما زمانی می‌تونیم عناصر آمیخته بازاریابی رو طراحی کنیم، زمانی می‌تونیم ادعا کنیم محصول ما بهینه است، قیمت بهینه ای داره، که اول بازار رو تجزیه و تحلیل کرده باشیم، بدونیم بازار از ما چی می‌خواد، بدونیم که بازار دنبال چه ترکیبی از عناصر آمیخته بازاریابیه، چی رو بهینه میدونه، بعد برنامه ریزی کرده باشیم مبتنی بر اون تجزیه و تحلیلی که انجام دادیم، و حالا تو گام سوم برسیم به این موضوع که من چه بسته ای رو میخوام تو بازار ارائه کنم و انتظار دارم که بتونه این ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی، این بسته‌ای که من دارم عرضه می‌کنم، مطلوبیت مصرف کننده رو بیشینه کنه، ماکسیمومش کنه، و در نتیجه من بتونم فروش حداکثری رو تجربه کنم و سهم بازار بهینه‌ای رو به خودم اختصاص بدم. بنابراین قسمت 8 اختصاص پیدا کرد به موضوع محصول و اینکه محصول چیه، چه انواعی داره، ما چه اقداماتی باید تو واحد مارکتینگ انجام بدیم در راستای توسعه محصول. قسمت 9 درباره سطوح سگانه کالایی صحبت کردیم، اینکه سطوح سگانه کالایی چی هست و واحد بازاریابی باید در راستای طراحی سطوح سگانه چه اقداماتی رو انجام بده. بعد از اون رفتیم سراغ بحث قیمت گذاری، به چی میگیم ساختار قیمتی، به چی میگیم بسته قیمتی، چطور باید قیمتمون رو تعیین کنیم، چه عواملی بر قیمت گذاری مؤثر هستن، زمانی که قیمت مشخص شد من از چه روشهایی میتونم برای تعدیل قیمت فروش استفاده بکنم. اینا موضوعاتی بودن که قسمت‌های 10 و 11 در رابطه باشون صحبت کردیم و قسمت 12 و 13 هم 10 تا نکته مهم در راستای طراحی کانال توزیع مطرح شد. گفتیم هدف از طراحی کانال توزیع اینه که محصول در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفته باشه. اینطوری نباشه که مصرف کننده مراجعه بکنه بخواد محصول رو در اختیار بگیره و ازش استفاده کنه اما محصول در قفسه نباشه و ما تلاشایی که انجام دادیم با شکست مواجه بشه. مقدمه و مرور نسبتاً طولانی رو انجام دادیم چون برای درک مطالب این قسمت اهمیت زیادی داره. این قسمت میخواییم در این مورد صحبت کنیم که چرا محصول من محصول خوبیه؟ خوب به این معنی که منطبق بر اون چیزیه که بازار از من انتظار داره. من بازار تجزیه تحلیل کردم، میدونم بازار چی میخواد و محصولم رو همون جوری طراحی کردم. بهش میگم یه محصول خوب. چرا محصول من محصول خوبیه؟ قیمتم قیمت بهینه ایه؟ کانال توزیعم بهره‌وری داره؟ یعنی محصول اونجایی که باید حضور داشته باشه هست. اما اون فروشی که انتظار دارم رو تجربه نمی‌کنه. چرا من در برندسازی اونطور که باید، اونطوری که انتظار داشتم، اونطوری که شایسته هستم خروجی خلق نمی کنم؟ پاسخ در اینه که ما تلاش نکردیم برای ارتباط با مصرف کننده. یعنی تصورمون این بوده که محصول خوب، قیمت بهینه، در دسترس، پس حتما فروش میره. ایستادیم توی اتاق تاریک و انتظار داریم که ما رو کشفمون کنن، در صورتی که علم مارکتینگ میگه برای دیده شدن محصول خوبت باید برنامه ریزی کنی. نباید اینطور تصور کنی که چون محصول خوبیه، چون قیمت بهینه ای داره، خودش فروش میره و میرسه به اون جایگاهی که شایسته هست. در واقع این قسمت اختصاص داره به ارتباط با ذینفعان بازار که مهمترینشون مصرف کننده است، تا به واحد مارکتینگ بگه هر چقدر تلاش کنی محصولت محصول بهینه ای باشه، قیمت دقیقی روش بذاری، محصولتو در دسترس مصرف کننده قرار بدی، اما ارتباط نگیری با ذینفعان بازار، اما تلاش نکنی تا خودتو به مصرف کنندت، به مشتریت بشناسونی، اون وقت اون جایگاهی که انتظار داری رو قطعا به دست نخواهی آورد. این یه جنبه اهمیت ارتباط با مصرف کننده است. یعنی ما باید برای دیده شدن محصولمون، دیده شدن درست محصولمون تلاش کنیم. مهم اینه که کجا دیده میشیم و چطور دیده میشیم. اگر در جای درست دیده بشیم، اگر به شکل درستی دیده بشیم، اون وقته که میتونیم بگیم این ارتباط موفق بوده. یه جنبه خیلی کلیدی و مهم دیگه هم که باید بهش توجه داشت، بحث ادراک مصرف کننده است. این جمله معروف رو حتما شنیدید: بازاریابی جنگ محصولات نیست. Marketing is not the battle of products. جنگ محصول در کار نیست. بحث ادراکاته. بحث پرسپشنه. مهم اینه که مصرف کننده چه ادراکی در رابطه با محصول من داره. و نکته اینجاست، داستان اینه که ارتباطاتی که ما مصرف کنندمون برقرار میکنیم نقش خیلی کلیدی داره در ایجاد ادراک نسبت به برند ما، نسبت به محصول ما، و یکی از مهمترین اتفاقاتیه که تو واحد مارکتینگ میفته. بخش اول این قسمت رو اینطور جمع‌بندی کنیم و ببندیم که اختصاص داره بحثمون به چهارمین عنصر از عناصر آمیخته بازاریابی: ارتباط با ذینفعان بازار، ارتباط با مصرف کننده. این عنصر میگه محصول شما، خدمت شما هر چقدرم که عالی باشه، منطبق باشه بر اون چیزی که بازار میخواد، هر چقدر قیمتت قیمت بهینه‌ای باشه، محصول در دسترس مصرف کننده باشه، برای موفق شدنش باید برنامه داشته باشی. برنامه داشته باشی برای شدنش، برای شناخته شدنش اونطور که شایسته هست، برای ایجاد ادراکی در مصرف کننده، در مشتری نسبت به محصولت که منجر بشه به هدف اصلیت، یعنی فروش بیشتر، هدفمند با ذینفعان بازار ارتباط بگیری. و در بازاریابی 4 ابزار برای برقراری ارتباط با مصرف کننده با ذینفعان مختلف وجود داره. 4 ابزاری که بسته به صنعتی که ما داریم درش فعالیت میکنیم، محصولی که داریم براش کار مارکتینگی انجام میدیم، میزان استفاده از هر کدومشون میتونه متفاوت باشه. در ادامه این قسمت هر کدوم از این 4 ابزار رو معرفی میکنیم، تعریفشون میکنیم، بعد میریم سراغ یک سوال اساسی تر، اینکه چه اقداماتی باید در واحد بازاریابی انجام بشه برای اینکه من ارتباط اثر بخشی داشته باشم، برای اینکه من بتونم ادراکی رو ایجاد بکنم که دنبالش هستم. و نهایتاً این بسته‌ای که تا حالا 3 تا عنصرش طراحی شده، یعنی محصول خوب و قیمت بهینه و کانال‌های توزیع مناسب، به سرمنزل مقصود برسونم. پس 2 بخش رو ما در ادامه پادکست راجبشون صحبت خواهیم کرد، یکی معرفی این 4 ابزار چیا هستن، چه تعریفی دارن، و بعد از اون گام به گام در مورد اقداماتی صحبت میکنیم که در راستای برقراری ارتباط مؤثر باید در واحد مارکتینگ انجام بشه. خب بریم سراغ 4 تا ابزار ارتباطی که تو واحد بازاریابی گفتیم وجود داره و میتونیم ازشون استفاده کنیم. اولین ابزار تبلیغاته. تبلیغات یعنی پیامی که من به ذینفع بازار، به مصرف کنندم، به مشتریم مخابره میکنم و میدونه که من هزینه کردم و این پیام الان داره برای من پخش میشه، این اطلاعات داره به من ارائه میشه. تبلیغات میتونه از طریق تلویزیون باشه، از طریق رادیو باشه، از طریق بیلبوردایی باشه که شما توی اتوبان ها و تو خیابون ها میبینید، و روش های مختلف دیگه‌ای که جلوتر بهش میپردازیم. ابزار ارتباطی دوم محرک‌های پیشبرد فروش هستند. محرک‌های پیشبرد فروش در کوتاه مدت قرار مصرف کننده رو ترغیب به خرید کنند. تبلیغات میگه که با من آشنا شو، منو بشناس. محرک‌های پیشبرد فروش میگن همین الان خرید کن، همین الان از من استفاده کن، وگرنه فرصت از دست میدی. مثل زمانی که شما داری خرید میکنی توی فروشگاه بزرگ، بعد یه استندی رو میبینی، نزدیک میشی، میبینی نمونه کالا دارن بهت میدن برای اینکه تست کنی، بعد میبینی تخفیف خیلی خوبی هم داره و ترغیب میشی به اینکه اون محصول رو بخوای تو سبد خرید خودت داشته باشی. اشانتیون هایی که ارائه میشه اسمشون روشه، محرکن، برای اینکه در کوتاه مدت تشویق به خرید اتفاق بیفته. سومین ابزار ارتباطی نیروی فروش ما هستن که نقش خیلی زیادی دارن در ارتباط گرفتن با ذینفعان مختلف بازار، از واسطه ها، کانال های مختلف توزیع و همینطور مصرف کننده ها. اون چیزی که مهمه و باید بهش توجه کرد اینه که ما در سطوح مختلف پخشمون، یعنی از ویزیتورها گرفته که عملیاتی ترین سطح هستن، تا سرپرست ناحیه، تا مدیران مناطقی که دارن تو پخش ما کار میکنن، تلاش بکنیم هم آموزششون بدیم، متوجه باشن که نقششون فراتر از صرفاً فروشه، میتونن با ارتباط اثر بخش برقرار کردن نقش آفرینی کنن در اینکه محصول ما بهتر شناخته بشه، با مختصات محصول ما بهتر آشنا بشن، میتونن ترغیب بکنن هم مصرف کننده رو به خرید، هم واسطه هایی که دارن برای ما کار میکنن رو به خرید بیشتر. از سمت دیگه در کنار اون آموزش باید راهکار ایجاد انگیزه هم بهش فکر کنی، به این سوال پاسخ بدیم که چرا نیروی فروش من که آموزشم دیده، با مختصات محصول منم آشناس، فراتر از فروشندگی باید نقش ارتباطیش رو هم بتونه به خوبی ایفا کنه. من چه انگیزاننده ای رو در بحث فروشنده هم توی کانال توضیح هم دیدم که میتونه کمک بکنه اینها بتونن این فعالیت ارتباطی رو هم به بهترین شکل انجام بدن. و ابزار چهارم روابط عمومیه، public relations. روابط عمومی یعنی من تلاش میکنم مناسبات مطلوب، ارتباطات مطلوبی رو با جوامع مختلف، کامیونیتی های مختلفی که در بازار وجود دارن برقرار کنم، با هدف کسب شهرت خوب، با هدف ایجاد ذهنیت مطلوب، با این هدف که اگه یه شایعه نامطلوبی، یک خبر منفی داره توی بازار پخش میشه، بتونم اون رو مدیریت کنم. تفاوت اصلی روابط عمومی با تبلیغات، با پیشبرد فروش، با نیروی فروش، با 3 تا ابزار قبلی اینه که مخاطب تو ست ابزار قبلی میدونه شما هزینه کردی، پول دادی و الان داره یه پیامی بهت مخابره میشه، اما روابط عمومی غیر مستقیم این ارتباط رو برقرار میکنه و مخاطب نمیدونه که برند اومده هزینه کرده و برنامه ریزی کرده، حالا این پیام داره به صورت غیر مستقیم بهش میرسه. یه زمانی من خودم میام از ویژگی‌های خودم برای شما تعریف میکنم، این میشه تبلیغات. یه زمانی دوستم، کسی که باهاش ارتباطات خوبی برقرار کردم، میاد از ویژگی‌های من برای شما میگه، غیر مستقیمه و این در واقع مصداق روابط عمومیه در بازاریابی. ما این 4 تا ابزار رو میتونیم کنار همدیگه استفاده کنیم برای ارتباط گرفتن با هر ذینفعی که در بازار وجود داره و چند بارم تا اینجای پادکست اشاره کردیم این ذینفعان مختلف مهمترینشون مصرف کننده های ما هستن. وظیفه واحد بازاریابی چیه؟ واحد بازاریابی وظیفش اینه نظام جامع ارتباطی توسعه بده. نظام جامع ارتباطی یعنی از این 4 تا ابزار توامان استفاده میکنه. هر 4 تا ابزار یک پیام رو دارن به بازار منتقل میکنن، یه سیگنال میدن و یک پارچگی بینشون حفظ میشه. واحد بازاریابی روی کرده منفعلانه نداره، نمیگه که من محصولم خوبه، قیمت خوبی داره، کانال توزیع بهینه‌ای دارم، پس صبر میکنم تا این محصول کشف بشه و به اون جایگاهی که باید برسه. تلاش میکنه فعالانه تا جایگاه مطلوبش رو به دست بیاره. ادامه پادکست چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که آقا من این مطالبی که گفتی رو متوجه شدم، فهمیدم ارتباط گرفتن مهمه، فهمیدم ایجاد درک درست از محصولم از خدمتم اهمیت داره و متوجه شدم 4 تا ابزار ارتباطی داریم، یه شناختی ازشون به دست آوردم. حالا به من بگو برای توسعه این نظام جامع ارتباطی که میگی، برای اینکه من ارتباطات یک پارچه ای داشته باشم، چه اقداماتی باید در واحد مارکتینگ انجام بشه، چه وظایفی در این راستا به عهده واحد بازاریابیه که در ادامه به این وظایف میپردازیم در قالب فرایند برقراری ارتباط مؤثر. میخوایم بگیم چه گامهایی باید طی بشه تا ما بتونیم ارتباط مؤثری رو با مخاطبین هدفمون به دست بیاریم. اینها مطالبی هستن که در اپیزود بعدی مورد توجه قرار میگیرن و توضیحاتی رو در خصوصشون خدمت شما عرض خواهم کرد.
من خوابش رو دیدم یه روز آروم، هوا ابری بود میبارید بارون، آدم و شاد بودن، ده آباد بودن، حیوان ها خوشحال، همه آزاد بودن، آدم و همه مهربون با هم، لیلی و مجنون مثل جون با تن. خوابش رو دیدم مادر ها شاد بودن چون بچه هاشون به عشق معتاد بودن. من خوابش دیدم پدرم شاد بودن چون قهرمانی که بچه شون میخواد بودن. خواب من خواب نبود، مثل روز روشن بود، همه چی زیبا بود، باغ بود و گلشن. من خواب دیدم پس میشه یه روز دنیا هم عوض میشه. من خواب دیدم پس میشه یه روز دنیا هم عوض میشه. فرقی نمی کرد ندار و دارا، لبخندون بودن تو تموم کارا. هیچ جایی جنگ نبود، هیچ دلی سنگ نبود، هیچ پایی لنگ نبود، اصلا تفنگ نبود. زندگی بود واسمه انگار ریزد واسمه، خوشبختی جور میشد واسمشون دور میشد. بارون که میزد عاشقا دیگه سیلون و بیلون چطر مبودن، عاشقا بوی بارون رو میدادن، آدم ها دنبال عطر مبودن. خواب من خواب نبود، مثل روز روشن بود، همه چی زیبا بود، باغ بود و گلشن. من خواب دیدم بس میشه یه روز دنیا هم عوض میشه. من خواب دیدم بس میشه یه روز دنیا هم من خواب دیدم بس میشه یه روز دنیا هم عوض میشه. من خواب دیدم بس میشه یه روز دنیا هم عوض میشه. من خواب دیدم بس میشه یه روز دنیا هم عوض میشه. من خواب